نیمه شب در ایران از رادیو فردا با شما هستیم. سلام به شما در اولین ثانیه های سومین روز از خرداد ماه در ایران در اولین دقایق چهارشنبه و سلام میکنیم به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید تو یک شب بهاری دیگه در یک مجله 45 دقیقه‌ای پر از خبر و گزارش و گفتگو با موضوعهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که همکارانم برای شما تهیه کردن. امشب از آخرین گفته‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌شنوید و از نارامی‌های تازه در لبنان، از افزایش تنش‌ها بین ایران و جمهوری آذربایجان هم براتون می‌گیم. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. حسین قویمی در استودیو است. سلام و شب بخیر به شما. در حال ورزش؟
با درودی دیگر بار داشتم سینم رو صاف می‌کردم برای
خوندن 3-4 دقیقه خبر. حسین قویمی و مشهور خبرها.
با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از امضای یک قرارداد تازه با جمهوری اسلامی با هدف افزایش همکاری تهران با آژانس در آینده بسیار نزدیک خبر داد. به گفته یوکیا آمانا، بازدید از سایت نظامی پارچین نیز جزئی از این توافق تازه خواهد بود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. گزارش ها از تبریز و ارومیه حاکی از تداوم جو امنیتی در این دو شهر در روز سه‌شنبه و یک روز پس از آن است که اعتراض مردم به خشک شدن دریاچه ارومیه با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. در پی فراخوان فعالان مدنی آذربایجان، دهاتن در شهرهای ارومیه و تبریز عصر روز دوشنبه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه دست به تجمعی زدند که این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد. دو فعال مدنی آذربایجان در شهرهای تبریز و ارومیه در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در این تجمعات خبر داده و هر دو از تداوم جو امنیتی در تبریز و ارومیه در روز سه‌شنبه خبر دادند. رحیم قربانی، مدیر عامل صندوق توسعه ملی، از گران بودن مسکن در پایتخت انتقاد کرده و گفته است قیمت آپارتمان در تهران 1.5 برابر قیمت آن در شهر سان فرانسیسکو در آمریکا است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قربانی افزود تا کنون به بخش مسکن و ساختمان بی توجهی شده، اما اگر کسی بخواد کارخانه مثلا مواد غذایی راه اندازی کند، می تواند از طریق بانک ها با آورده حدود 20% تسهیلات مورد نیاز وام دریافت کند. و در خبر دیگر، مخترع آمریکایی کنترل از راه دور در سن 96 سالگی در شهر شیکاگو درگذشت. یوجین پولی نخستین کنترل بیسیم را در سال 1955 میلادی 57 سال پیش اختراع کرده بود. وی با استفاده از انعکاس پرتوی نوری به سوی نقطه حساس به نور در کنار دستگاه تلویزیون کنترل از راه دور را به خانه ها آورد. این اختراع در حدود 2 دهه بعد تکمیل شد و با استفاده از سیستم آلتراسونیک و اشعه مادون قرمز استفاده کنندگان از تلویزیون را بر روی صندلی نشاند و پس از آن خانم آزاده برای تغییر کانال‌های تلویزیونی دیگر نیازی به حرکت نبود.
همچنان هم البته بر روی صندلی نشانده حتی با رفتن خودش.
بله، درست می‌فرمایید.
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید و اگه طرفدار بخش خبری رادیو فردا هستید، از طریق رادیو تا 25 دقیقه دیگه با ما باشید تا بخش دوم خبرها رو بشنوید و در غیر این صورت سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. آخرین گفته های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران، امضای توافقنامه در آینده نزدیک بین ایران و آژانس.
به این سادگی نمیشه کارشناسان اتمی بیاین و دقیقاً بگوین که اونجا مثلا فتیله یا چاشنی بمب تهیه میشه یا نه.
واردات تازه از چین، دستور برای حضور کارگران چینی در پروژه آزادراه تهران شمال.
آقا مطرح کردن کارگر محلی دیسیپلین لازم رو نداره. به نظر من دلیل اصلش اینه که میخوان که حتی اکثر بهره رو از پروژه ببرن، اشتغال زایی کنن برای خودشون.
همراه ما بمونید تا توی بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. ساعت 5 دقیقه بامداد در ایران هست و 10:35 شب در بیروت پایتخت لبنان. سری بزنیم به لبنان که به دلیل شرایط خاص کشور همسایش سوریه این روزها خودش هم دستخوش یه سری نارمی‌های تازه شده، مثل گم شدن یا دزدیده شدن بعضی از شهروندانش. ایلیا جزائری از لبنان روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا سلام.
سلام آزاد، شبتون همه شما عزیز بخیر.
ایلیا صدای منو با کمی تأخیر میشنوه، بنابراین ممکنه که کمی فاصله بیفته بین سوال و جواب ما. ایلیا، بعضی از اخبار حاکی از درگیری های داخلی در لبنان هست و فکر میکنم که همینطور موضع‌گیری بعضی از احزاب و رهبران در مورد شرایط خاص در سوریه. میتونی برای ما بگی که آخرین اخبار چی هست؟
الو
صدای منو نمیشنوی. ایلیا جزائری. خب متاسفانه من فکر میکنم که کیفیت بد صدا باعث میشه که ما فعلا این مصاحبه رو در مورد وضعیت فعلی لبنان از دست بدیم و بریم سراغ پرونده هسته ایران. مثل همیشه با گزارشی در مورد این موضوع شروع کنیم. در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5+1، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از توافق جدید با ایران در جریان سفرش به تهران خبر داده و نتیجه دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی رو یک پیشرفت مهم توصیف کرده. درباره آخرین خبرها در مورد مذاکرات هسته‌ای و اظهار نظر مقام‌ها در این مورد بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در بازگشت از تهران از توافق با ایران خبر داد و گفت که به رغم وجود اختلافاتی توافقنامه جدید با ایران به زودی امضا خواهد شد. آقای آمانو در پایان سفر غیرمنتظره‌اش به ایران همچنین گفت که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در امور اتمی به او اطمینان داده که این اختلافات مانعی بر سر راه توافق جدید نخواهد بود. یوکیو آمانو روز سه‌شنبه همچنین به خبرنگاران گفت که مسئله دستیابی بازرسان آژانس به تأسیسات پارچین یکی از موارد توافق‌های جدید است.
I have raised this issue of the access to Pachin, and this issue will be addressed as a part of the implementation.
سایت نظامی پارچین یکی از موارد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. چندی پیش به دنبال انتشار عکس و تصاویر ماهواره‌ای از سایت پارچین، آژانس اعلام کرد به اینکه در این پایگاه فعالیت‌های اتمی با هدف نظامی انجام شده باشد مشکوک است. نصرت واحدی، کارشناس هسته‌ای و استاد دانشگاه در آلمان، درباره سایت پارچین و اجازه بازدید به کارشناسان آژانس از این سایت اینطور می‌گوید:
اون کاری رو که فکر می‌کنه سازمان انرژی اتمی در پارچین صورت می‌تونه بگیره یا گرفته، از دید فنی قابل پنهانکاری هست و به این سادگی نمیشه کارشناسان اتمی بیاین و دقیقا بگوین که اونجا مثلا فتیله یا چاشنی بمب تهیه میشه یا نه. از این دید به طور قطع من فکر میکنم که ایرانی‌ها توانایی رو دارن که اونجا رو پاکسازی بکنن و این بازدید نتیجه برای سازمان نخواهد داشت. پارچین یکی از بزرگترین مراکز دفاعی ایران هست. حالا تا چه اندازه دولت اجازه بده همچین اتفاقی بیفته، من یه مقداری مشکوک هستم.
از سوی دیگر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از دیدارش با آقای آمانو امروز سه‌شنبه در رأس هیئتی برای شرکت در دور جدید گفتگوها با گروه 5+1 وارد بغداد شد. مذاکره کننده ارشد ایران با ابراز امیدواری درباره موفقیت این دور از مذاکرات گفت:
ما در استانبول توافق‌هایی داشتیم. اون توافق‌ها یک مبنایی است برای یک شروع در همکاری‌های جدید. امیدواریم که گفتگوهایی که در بغداد داریم گفتگوهایی باشد که بتواند اون همکاری ها رو شکل.
سعید جلیلی در ادامه صحبت‌هایش به مقام‌های غربی هشدارهایی داد.
من بعد از گفتگوهای استانبول اظهاراتی رو شنیدم از برخی از مقامات غربی. همینجا به اونها هشدار میدم دقت کنن در این اظهارات، توجه داشته باشن، دچار اشتباه محاسباتی نشوند. امروز آنچه را که ما در بغداد میتوانیم گفتگو کنیم، گفتگو برای همکاری است مبتنی بر حقوق مسلم ملت ایران. ما برای همکاری آماده گفتگو هستیم. این نکته که گفته می شود زمان برای گفتگو رو به پایان است، من به اونها عرض می کنم که امروز آنچه رو به پایان است زمان برای راهبرد فشار است. امروز اون راهبرد است که جواب نداده است.
همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس رفتار کشورهای غربی در قبال ایران را دوگانه توصیف کرد و گفت
نمی شود در مذاکرات لبخند زد و در پشت صحنه دنبال اقدامات ایزایی بود. ملت ایران از مذاکراتی واقعی و منصفانه استقبال می کند، البته بر حقوق خود مصر است. رویکرد اصلاحی 5+1 می تواند منافع جدی برای امنیت و آرامش منطقه‌ای و در صحنه بین الملل داشته باشد که امید است بر این نکته توجه داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که مذاکرات ایران با گروه 5+1 قرار است فردا چهارشنبه در بغداد از سر گرفته شود. از سوی دیگر آمریکا از تلاش‌های یوکیا آمانو برای رسیدن به توافقی برای حل مسئله اتمی ایران قدردانی کرد. رابرت وود نماینده ارشد آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل و شفاف ایران با آژانس را اولین گام منطقی در این راه دانست. اما از سوی دیگر مقام‌های اسرائیل با ابراز نگرانی مجدد از نظامی بودن برنامه اتمی ایران می‌گویند با توجه به تجربیات گذشته نسبت به توافقات جدید و همکاری ایران با آژانس مشکوکند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم در 12 دقیقه بامداد در ایران و 10:42 شب در لبنان. همونطور که اگه همراه ما بوده باشید از اول برنامه حتما شنیدید که ما سعی کردیم با ایلیا جزایری همکارم در لبنان تماس داشته باشیم. متاسفانه کیفیت صدایمون قابل پخش نبود. الان دوباره ایلیا روی خط تلفن ما هست. ایلیا دوباره بهت سلام میکنم.
سلام آزاده، وقت تو و همه شنوندگان عزیز بخیر.
میتونی برای ما از آخرین اخبار حاکی از درگیری‌های داخلی در لبنان بگی و اینکه حالا ارتش پای ارتش آزاد سوریه هم باز شده به آخرین اخبار مربوط به اون کشور؟
درست آزاده، اعلام شد که ارتش آزاد سوریه 12 تن از نایرهای شیعه لبنانی ها که ایران بودن و در اعظم زمین در حال حرکت به لبنان بودن دستگیر کردن. زنهایی که همراه اونها بودن رو آزاد کردن و این زنها از فرودگاه دمشق الان در حال سواشان به حقیم هستن قرار به بیروت بیان. اما مسئله اینه که ارتش آزاد سوریه در آخرین بیانیه خودش که در حالت پیش‌داده شد نفی کرد روبه این تعداد از افراد لبنانی رو. به هر حال این قضیه باعث شد لبنان شهرهای مختلفی شروع بشه در راههای اصلی به دست شیعیان دستی بشه.
ایلیا متاسفانه ما باز هم تو را دست دادیم به خاطر کیفیت بد خط تلفن به حال بین ما و تو در پراگ و بیروت و امیدوارم که بالاخره شرایطی به وجود بیاد بتونیم در مورد آخرین اخبار مربوط به لبنان و سوریه بشنویم. دوباره برگردیم بریم سراغ ایران و این بار در مورد ایران و یکی از کشورهای دیگه همسایش بشنویم که بعد از افزایش تنش‌ها بین ایران و این بار البته جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی محمد باقر بهرامی سفیر ایران در آذربایجان رو به تهران فراخونده. سفارت ایران در باکو توی یک بیانیه کوتاه دلیل فراخونده شدن سفیر ایران به تهران رو اونچه که توهین به مقدسات دینی در جمهوری آذربایجان عنوان شده اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو از رضا مالی بشنویم.
سفارت ایران در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه 2 خرداد ماه در اطلاعیه‌ای کوتاه خبر داد که محمد باقر بهرامی روز دوشنبه هفته جاری جمهوری آذربایجان را به مقصد تهران ترک کرده است. در این اطلاعیه دلیل فراخوانده شدن سفیر ایران به تهران توهین به مقدسات دینی در جمهوری آذربایجان عنوان شده، اما توضیح بیشتری در این باره نیامده است. هفته گذشته در تظاهرات اعتراضی که در مقابل سفارت ایران در باکو انجام گرفت، در پلاکاردهایی رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای مسئول خونهای ریخته شده در سوریه معرفی شد و در پلاکاردهای دیگری کاریکاتوری از رهبر ایران همراه با رؤسای جمهوری ایران و ارمنستان کشیده شده بود. در همین زمینه خبرگزاری ترند آذربایجان بار دیگر از احضار چند باره سفیر آذربایجان به وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده است. این پنجمین باری است که طی 4 ماه گذشته سفیر آذربایجان به وزارت خارجه ایران احضار می شود. ادامه تنش فزاینده میان ایران و جمهوری آذربایجان بار دیگر با آغاز مسابقات آواز یوروویژن در جمهوری آذربایجان شروع شد. ایران میگوید که جمهوری آذربایجان باید رژه آنچه که همجنس بازان نامیده را در این مراسم لغو کند، موضوعی که آذربایجان آن را رد کرده و گفته است که چنین مراسمی در مسابقات یوروویژن انجام نخواهد شد. علی حسنوف رئیس بخش اجتماعی سیاسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان روز دوشنبه هفته جاری در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد مسابقات یوروویژن در باکو از رویکرد مقامات ایرانی به شدت انتقاد کرد و گفت نمی‌داند که فکر برگزاری این رژه از کجا به مغز مقامات جمهوری اسلامی وارد شده است. جمهوری آذربایجان سال گذشته موفق به کسب میزبانی این دور از مسابقات برای سال جاری شده است. ایران سایت اینترنتی یوروویژن را از بهمن ماه گذشته فیلتر کرده و امکان خرید بلیت تماشای مسابقات را برای ایرانی‌ها مسدود کرده است. ایران می‌گوید که 90% مردم جمهوری آذربایجان مسلمانان شیعی مذهب هستند و این کشور نمی‌تواند به برگزاری رژه آنچه که همجنس بازان نامیده بی تفاوت باشد. پیشتر بعد از هشدار آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز به دولت جمهوری آذربایجان برای لغو این مراسم، گروهی در تبریز با سر دادن شعارهایی خواهان لغو این مراسم شده بودند. برگزاری این تظاهرات واکنش جمهوری آذربایجان را در پی داشت و طی هفته گذشته 2 بار در مقابل سفارت ایران در باکو تظاهرات اعتراض آمیزی برگزار شد که شرکت کنندگان در آن خواهان پایان مداخله ایران در امور داخلی جمهوری آذربایجان شدند. یوروویژن بزرگترین مسابقه آواز در اروپا و در میان هنرمندان آماتور با شرکت 42 کشور قرار است از سه‌شنبه هفته جاری به میزبانی جمهوری آذربایجان افتتاح شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فراموش نکنید اگه میخواهید اظهار نظری بکنید در مورد مسابقات یوروویژن که قرار هست امسال در آذربایجان برگزار بشه، حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. اونجا میتونید تازه ترین نظرات خودتون رو در مورد همین مسئله پای همین مطلب بیان کنید و ما هم البته نظرات شما رو توی برنامه‌های مختلف زندمون میخونیم. از طرفی میتونید به ما اسمس بزنید، نظراتتون رو با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا هم در میون بگذارید. 2420-603-8741-50 شماره پیامکگیر رادیو فردا هست که میتونید به این شماره برای ما اسمس بفرستید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران اعلام کرده که دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی توی پروژه آزادراه تهران شمال رو صادر کرده. خبرگزاری مهر در واقع گزارش داده این موضوع در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی کشور چین اعلام شده. از بهروز کارونی میشنویم.
مدت زمانی است که چین به یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران تبدیل شده است و به گزارش خبرگزاری ایسنا در حال حاضر پس از امارات متحده عربی دومین صادرکننده کالا به ایران است. بر اساس همین گزارش واردات ایران از چین در سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار بوده است. از جمله کالاهای چینی که به ایران صادر شده است و می شود می توان به سیر، روبه گوجه فرنگی، اشیای تزئینی، بطری و تونگ، شلوار راحتی، بند شلوار، میخ و پونس، دکمه، پرتقال، لوبیا، نخود فرنگی و فلفل اشاره کرد. خبرگزاری ایسنا در این مورد نوشت که برخی از این کالاهای وارداتی مانند لوازم التحریر و برنج از نمونه داخلی به مراتب بی‌کیفیت تر هستند. در همین ارتباط سایت قانون آنلاین چند روز قبل در گزارشی نوشت امروز بازارچه‌های سنتی صنایع دستی ایران پر شده است از اجناس بنجل و بی‌کیفیت چینی. پیش از این محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در روزهای نخست اردیبهشت ماه در گفتگو با سایت خبر آنلاین نسبت به واردات آب و سنگ قبر از ایران هشدار داد و گفت در چنین شرایطی حفظ صنعت کشور واقعا دشوار است. در سالیان اخیر کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای واردات بی‌رویه از کشورهای خارجی و تأثیر آن بر اشتغال هشدار دادند. البته چین فقط در کار صادرات کالا به ایران فعال نیست. برای مثال به گفته عبدالشریف موسوی مدیر عامل مجتمع پتروشیمی مارون، یک شرکت چینی در افتتاح و راه اندازی واحد جدید تولید اکسیژن و ازوت در این مجتمع پتروشیمی مشارکت داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای موسوی گفت هزینه این واحد جدید 220 میلیارد ریال بوده است. در یک مورد دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اشاره وزیر منابع انسانی چین به مشکل سرمایه گذاران این کشور برای بکارگیری نیروی انسانی چینی در ایران گفت غیر از یک مورد که مربوط به پروژه آزادراه تهران شمال بود هیچ درخواست دیگری از سوی سرمایه گذاران چینی دریافت نشده است. اما برای همان یک مورد نیست دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در این پروژه صادر شده است. از رضا قریشی استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا در مورد اشتغال به کار نیروی کار چینی ها در ایران میپرسم.
چینی ها جاهای دیگه هم که رفتن پروژه هایی که داشتن معمولا استدلالشون اینه که ما کارگر خودمونو میاریم برای اینکه با کارگر محلی مشکل زبان داریم، کارگر محلی مشکل کار کردن با دستگاه ها و شیوه کاری ما رو داره و در یه جاهایی دیگه مطرح کردن کارگر محلی دیسیپلین لازم رو نداره، اینه که خودشون رو میارن. ولی به نظر من دلیل اصلش اینه که خب میخوان که حتی اکثر بهره رو از پروژه ببرن، اشتغال زایی کنن برای خودشون. اینکه حالا خود پروژه‌ای که اجرا میکنن خب آره یه پروژه خوبی اجرا کردن، یه جای موفق بوده، اگر هم کارگر بومی استخدام میکنن معمولا در سطوح پایینه، به خصوص در زمینه راهسازی، و این برای ایران از این بابت بده که خب ایران در این زمینه کارگر و مهندس و اینا زیاد داره از این همه سالی که بوده و پروژه‌های زیادی هم اجرا کردن. منتها شرط چینی ها اینه که کارگرهای خودشون و مهندسین خودشون رو بیارن.
آقای قریشی همچنین به تحریم ایران در جامعه بین الملل به خاطر برنامه بحث برانگیز اتمیش و استفاده چینی ها از این موضوع اشاره می کند.
با توجه به این تحریم ها و با توجه به اینکه ایران به شدت آیزوله است و چینی ها این رو میدونن و میدونن که دست بالا رو دارن، میتونن امتیاز بیشتری بگیرن.
در این میان علی قنبری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال کارگران چینی در ایران را تصمیمی با ملاحظات سیاسی ارزیابی کرد.
رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران شمال، این موضوع گزارش بهروز کارونی بود. اما چه خبر از برنامه های تازه در رادیو فردا؟
همه نت زغالیا وی پی ان دارا ای دی اس الیا فیلتر شده ها تریجیا وایرلسا پروکسی بازا بی زحمت یه لحظه اون مموریتون رو کانکت کنین به بنده.
رادیو پسوردا نسخه 91 آپدیت سومو گذاشتیم رو سرور که آپلود شه. آقا بدون باگ، یوزر فرندلی، اصلا یه وضع شیشه خوردن میاد. فقط نیست حجمش بالاست، اینجا نوشته چند روز ریمینینگ، یه چند روزی مونده. یعنی تا شما این خبر رو به کل فرند لیستتون سند کنین رسیدی
تا شیشه خوردن.
پس یوزر و یوزر یه گرامی بزن اون دبل کلیک قشنگه رو به افتخارش که از شنبه 6 خرداد با یه کانکشن خفن دوباره آنلاینی.
پسفردا
فصل سوم
شنبه فراموش نکنید فرشید منافی رو و رادیو پسفردا رو. در ایران یکی از استادان باستانشناسی اختار کرده که قدیمی ترین نقش برجسته شناخته شده در ایران رو خطر نابودی تهدید میکنه و اگه سازمان میراث فرهنگی فوراً وارد عمل نشه این نقش برجسته ممکنه فرو بریزه و از میان بره. از علیرضا طاهری میشنویم.
خبر ریزش کورنگون، کهن‌ترین نقش برجسته برجای مانده در ایران زمین، در حالی منتشر میشود که از ثبت آن به عنوان میراثی ملی در زمان رضا شاه پهلوی 76 سال میگذرد. نقش برجسته کورنگون یا کورانگون در 2 کیلومتری جنوب بابا میدان در بخش رستم در غربی ترین نقطه استان فارس اثری است بازمانده از دوران ایلامی که بر سطح صخره‌ای بلند بر فراز رودخانه فهدیان تماشاگر را مبهوت می‌کند. نوروز رجبی باستانشناس و استاد دانشگاه آزاد واحد مرودشت به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید این نقش برجسته نمایشگر صحنه‌ای از آیین و نیایش مربوط به دو دوره زمانی متفاوت است. قاب و صحنه‌ای اصلیان از دوره ایلام قدیم و حاشیه کناری آن بر جای مانده از دوره ایلام نو است. به گفته همین استاد دانشگاه صحنه اصلی که در کانون این نقش برجسته جای دارد دو تن از ایزدان و ایزدبانوان ایلامی را نشان می‌دهد که فواره آبی در دست دارند و روی تختی از مار چمبر زده نشستند. این دو ایزد کلاه‌های شاخداری بر سر دارند و کاهنان یا روحانیونی در کنار آنها گرم نیایش حاضرند. در حاشیه‌های این نقش برجسته نیز سه ردیف نیایشگر به چشم می‌خورند که به نشانه احترام و خاموشی دست‌ها را جلو سینه گرفته از پلگان فرو می‌آیند. نوروز رجبی وضعیت این کهنسال‌ترین نقش برجسته ایران زمین را چنان اسفبار خوانده که بخشی از آن بر اثر رانش کوه در گذشته از قاب اصلیش جدا گشته و هر دم بیم فرو ریختن آن می رود. آقای رجبی همزمان یادآور شده است افسوده بر شرایط نامناسب این نقش برجسته در اطراف این اثر و بر فراز کوه بقایایی از یک استقرار بسیار مهم دیده می شود که داده های سفالیان نشان از وجود استقراری از دوره ایلامی، ساسانی و اسلامی است. اما با کمال تأسف به دلیل نبودن نظارت و حراست از این نقش برجسته در طول یک دهه گذشته قاچاقچیان شبانه به جان این استقرارها افتادند و بخش‌های زیادی از آن تخریب شده است.
گزارش علیرضا طاهری رو شنیدین در مورد اخطار بعضی از باستانشناسان در مورد فرو ریختن یکی از قدیمی ترین نقش برجسته های شناخته شده در ایران. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ثابت بخش دوم مجله نیمه شب یعنی صدای شما صدای فردا، بریم سری بزنیم به جشنواره کن و این بار واکنش ها به فیلم یک فیلمساز مطرح ایرانی که گویا با نقدهای نچندان مثبتی همراه بوده. محمد عبدی در فستیوال فیلم کن در فرانسه. فستیوال لایک دو کن کن فیلم فستیوال
فیلم عباس کیارستمی مثل یک عاشق در بخش مسابقه نمایش رسمی خودش رو در سالن لومیر داشت. بخش‌های این فیلم بحث‌های مختلفی برانگیخته اما غالبا منتقدان نظر منفی درباره‌اش داشتن. فیلم قصه یک دختر دانشجو رو تعریف می‌کنه که برای تامین هزینه‌اش تنفروشی می‌کنه و یک پیرمرد که استاد دانشگاه بوده و مترجم و نویسنده شناخته شده یک شب به عنوان مشتری اون رو به خونه‌اش دعوت کرده. در حالی که این دختر یک دوست پسری هم داره که در فکر ازدواج با اونه. کیاروسمی سعی کرده قصه رو با حال و هوای ژاپن و به خصوص شهر توکیو هماهنگ بکنه. خودش در جواب این پرسش که چرا توکیو میگه اگر نیویورک هم بود همه میگفتن چرا نیویورک. کیاروسمی در جلسه مطبوعاتی به سوالات مختلف حاضران از کشورهای گوناگون پاسخ داد و گفت که فیلم‌های یاسوجیرو اوزو فیلمساز برجسته کلاسیک ژاپنی رو در 18-19 سالگی در سینماتیک تهران دیده و بعدها فهمیده که این فیلم‌ها از نظر بصری چقدر به طور ناخودآگاه روی اون تأثیر گذاشتن. فیلم کیارستمی اما به مانند فیلم قبلی که در اروپا ساخته شده بود این بار هم بیشتر متکی به دیالوگ تا تصویر. قالب فیلم در داخل اتومبیل و داخل خونه پیرمرد میگذره و دیالوگ ها گاه طبق معمول آثار کیارستمی بار فلسفی و عرفانی هم پیدا میکنن. صحنه ها کماکان طولانیه، مثلا ما میبینیم که پیرمرد با طمأنینه شیر رو از داخل یخچال برمیداره، داخل لیوان میریزه و داخل مایکروویو میگذاره و تمام این اتفاقات رو بدون کات در مدت واقعی طولانی شاهدیم. این رو هرچند طرفداران کیارستمی سبک اون تلقی میکنن اما با این حال این فیلم حتی برخی از هواداران کیارستمی را هم ناامید کرده. با این حال خود کیارستمی چنین نظری نداره و میگه با اینکه هنوز نمیتونه فیلم رو قضاوت کنه چون هنوز بهش نزدیکه، با این حال در جلسه مطبوعاتی از موضع بالا و در واقع از موضع یک فیلمساز تثبیت شده که ظاهرا چندان اهمیتی به نظرات دیگران نمیده با مخاطبانش برخورد کرد.
رادیو فردا گوش میکنید. بله، همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم و اگه سری بزنید به وبسایت رادیو فردا میبینید که خبرهایی در مورد تابلوی 250 میلیون دلاری موزه هنرهای معاصر وجود داره که در گرو گمرک باقی مونده و همینطور میتونید در مورد قیمت مسکن در تهران بخونید که گفته شده از سان فرانسیسکو هم گرونتر شده. اما بیشتر و با جزئیات خیلی زیادتر درباره همین اخبار بشنویم با حسین قویمی که همین الان اومد تو استودیو و یه بار دیگه بهتون سلام و شب بخیر میگم.
با درودی دیگر بار. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از امضای یک قرارداد تازه با جمهوری اسلامی با هدف افزایش همکاری تهران با آژانس در آینده بسیار نزدیک خبر داد. به گفته یوکی آمانو، بازدید از سایت نظامی پارچین نیز جزئی از این توافق تازه خواهد بود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در بازگشت از تهران و در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت که به رغم وجود اختلافاتی این توافقنامه جدید بسیار زود امضا خواهد شد. گزارش ها از تبریز و ارومیه حاکی از تداوم جو امنیتی در این دو شهر در روز سه‌شنبه و یک روز پس از آن است که اعتراض مردم به خشک شدن دریاچه ارومیه با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. در پی فراخوان فعالان مدنی آذربایجان، ده ها تن در شهرهای ارومیه و تبریز از روز دوشنبه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه دست به تجمعی زدند که این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. دو فعال مدنی آذربایجان در شهرهای تبریز و ارومیه در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در این تجمعات خبر داده و هر دو از تداوم جو امنیتی در تبریز و ارومیه در روز سه‌شنبه خبر دادند. رحیم قربانی، مدیر عامل صندوق توسعه ملی، از گران بودن مسکن در پایتخت انتقاد کرده و گفته است قیمت آپارتمان در تهران 1.5 برابر قیمت آن در سان فرانسیسکو در آمریکا است. رحیم قربانی همچنین گفته اگر بخش ساختمان و مسکن هم مانند سایر صنایع مورد حمایت بانک ها قرار گرفته بود، امروز هیچ کس در کشور بدون مسکن نبود و قیمت مسکن نیز چنین نبود. بر پایه گزارش ها، منصور رادپور، یک زندانی سیاسی، روز دوشنبه در زندان رجایی شهر کرج درگذشت است. مقام های زندان رجایی شهر تا کنون خبر درگذشت منصور رادپور و دلیل آن را اعلام نکردند. آقای رادپور در اردیبهشت ماه سال 86 توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. او در دادگاه انقلاب اسلامی کرج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به 5 سال زندان محکوم شده بود که بعداً به 8 سال افزایش یافت. در خبر دیگر، تنها ساعتی پس از انتشار خبر نقض انحلال خانه سینما به دست دیوان عدالت اداری در روز سه‌شنبه، واکنش‌های متناقضی از دو طرف دعوا نشان داده شد. خانه سینما میگوید از فردا چهارشنبه، یعنی از همین امروز، فعالیت خود را از سر میگیرد و وزارت ارشاد حکم دیوان را تکذیب میکند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از رئیس دیوان عدالت اداری حکم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مبنی بر انحلال خانه سینما را خانم آزاده تمام شده اعلام کرده بود.
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرهای تازه رو شنیدید. صدای شما صدای فردا هر هفته این ساعت باز پخش میشه، ولی ما به خاطر تغییرات تازه فرکانس های تابستانی رادیو فردا امشب باز پخش این برنامه رو برای شما پخش میکنیم. همراه ژانس خاکساد باشید تا 10 دقیقه آینده و با رادیو فردا بمونید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و برنامه رو اختصاص دادیم بار دیگر به فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا که هنوز برخی از شنوندگان ما مشکلاتی رو در دریافت صدای ما از طریق موج کوتاه دارن. در این برنامه بار دیگر تلاش میکنیم راه حل هایی رو برای شنیدن رادیو فردا از طریق موج کوتاه ارائه بدیم. در ضمن در برنامه امروز خبر خوبی هم برای شما خواهیم داشت. تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز منتظر از سر گرفته شدن یک برنامه هستید. در مورد این برنامه که مورد علاقه بسیاری از شماست اطلاعاتی رو امروز در اختیار شما قرار خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه گفتم مشکلات موج کوتاه رادیو فردا، یا بهتر بگم امواج کوتاه رادیو فردا، هنوز برای برخی از شما شنوندگان گرامی ادامه داره، ولی ما طی روزهای اخیر پیام‌هایی از شما شنوندگان دریافت کردیم که امواج کوتاه ما بهتر شدن و کیفیت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه بهتر به گوش شما شنوندگان گرامی میرسه. قبل از اینکه با آزاده راه حل‌های تازه رو برای گوش کردن رادیو فردا از طریق امواج کوتاه با شما در میون بگذاریم، نخست از یک شنونده می‌خواستم تشکر کنم. شنونده‌ای که نام بی‌وفا رو برای خودش برگزیده ولی نشان داده که خیلی هم با وفاست. و اما آزاده کنار من نشسته با یک بغل پر از ایمیل و پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. آزاده، میدونم که تعداد زیادی باز گله کردن از پخش صدای ما روی امواج کوتاه. فکر میکنم که خودتو چند تا صدا هم انتخاب کردی، پیام‌های تلفنی رو، درسته؟
بله جان، اینجا بد نیست به صدای این شنونده ها گوش بدیم و بعد برگردیم به استدیو و به سوال‌های اونا پاسخ بدیم.
صدای شما رو موج 15690 از ساعت 8:30 تا ساعت 12:30 دوباره خوب شنیده میشه، بعدش یواش یواش از بین میره. و قبلا هم 17840 داشتیم که الان کردم خرد شده.
بابک هستم از تبریز زنگ میزنم. همتون رو خیلی دوست دارم، دائما با رادیو فردا من هستم توی ماشین توی خونه. البته تو خونه ما مشکلی از نظر کیفیت دریافت صداتون نداریم، منتها توی ماشین ما بعضا تو بعض ساعت مشکل داریم. میخواستم خواهش بکنم این طول بار 11,520 تون توی تبریز خیلی خوب دریافت میشه، این رو خواهش میکنم که قصد نکنید ساعت دهم بشه.
صدای شما خیلی ضعیف دارم روی SW1 و SW2، اصلا صدای شما رو ندارم. از کرمان تماس میگیرم. تشکر خدا.
خب آزاده، این شنونده ها برخیشون گفتن که صدا خوبه، مثل اون شنونده که از دبی با ما تماس گرفته بود. بابک از تبریز هم گفت که صدای ما بد نیست کیفیتش، ولی در اتومبیل مشکل داشت. ولی یک شنونده دیگر که با ما تماس گرفته و فقط گفته که صدای ما روی SW1 و SW2 شنیده نمیشه،
در کرمان.
دقیقاً این شنونده مشخصه که زیاد با امواج کوتاه آشنایی نداره، چون SW1 و SW2
فرکانس های مختلفی رو در امواج کوتاه دارن. دوستان همتون میدونید که امواج کوتاه رادیو فردا یا هر رادیوی دیگری از ردیف های مختلفی شروع میشه، مثلا 19 متر، 22 متر، 25 متر، 31 متر، 41 متر، 49 متر و و و و غیره. ولی در هر کدوم از این ردیف ها، مثلا 19 متر، فرکانس های مختلفی وجود داره که رادیوها روی این فرکانس های مشخص برنامه پخش میکنن. پس این دوست عزیز احتمالاً در ردیف هایی دنبال صدای ما گشته که ما روی اون ردیف ها فرستنده نداریم و فرکانسی در اختیار ما نیست. به همین خاطر به ادامه برنامه گوش کنید، ما راه های تازه‌ای رو در اختیار شما قرار میدیم که به راحتی بتونید از طریق امواج کوتاه به برنامه های رادیو فردا گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان، پیام های شنونده ها رو شنیدیم. اون راه حلی که براشون اول برنامه شما پیشنهاد کردین چی هستش؟
آزاده، فکر میکنم من برای هر برنامه رادیو فردا، برنامه های اصلی رادیو فردا، فرکانس های موج کوتاه رو من دقیقا حساب کردم که اینو به آگاهی دوستان برسونم. وقتی اون برنامه های مورد علاقه شونو دارن گوش میکنن، بتونن از طریق این امواج کوتاه به صدای رادیو گوش کنن. یکی از برنامه ها طبیعتاً صبحانه با خبره، برنامه ای که شنوندگان زیادی داره. دوستان برای شنیدن برنامه صبحانه با خبر که ساعت 7 بامداد شروع میشه، از موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز میتونید استفاده کنید. پس از طریق این امواج کوتاه میتونید برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید. آزاده، اما مجله شامگاهی، مجله شامگاهی روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شنوندگان میرسونه. و اما مجله شبانگاهی
جان، بذارین مجله شبانگاهی رو من بخونم برای شنونده هامون. مجله شبانگاهی رو میتونین روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و موج 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز گوش بدید. من مجله نیمه شب رادیو فردا رو میتونین روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و موج 41 متر برابر با 7858 کیلوهرتز گوش بدید.
خب آزاد، برنامه ساعت ششم رو که جمعه ها پخش میشه، ساعت 6 بعد از ظهر، ساعت 18 که همکارم نیوشا بغراتی برنامه رو اجرا میکنه و دوستان میتونن به طور زنده در این برنامه شرکت کنن و نظرشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارن و معمولا آزاده است که در اتاق فرمان تلفن های شما رو جواب میده. موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13660 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز به شما اجازه میدن که برنامه ساعت ششم رو راحت گوش کنیم.
و اما رادیو پس فردا،
تا اینجا رو اومدیم، اگر موافقی به این آگهی گوش کنیم.
همه نت زغالیا، وی پی ان دارا، ای دی اس ال یا، فیلتر شده ها، 3 جی ها، وایرلسا، پروکسی بازا، بی زحمت یه لحظه اون مموریتون رو کانکت کنین به بنده. رادیو پسوردو نسخه 91 آپدیت سومو گذاشتیم رو سرور که آپلود شه. آقا بدون باگ، یوزر فرندلی، اصلا یه وضع شیشه خوردن میاد. فقط نیست حجمش بالاست، اینجا نوشته چند روز ریمینینگ، یه چند روزی مونده. یعنی تو شما این خبر رو به کل فرند لیستتون سند کنین رسیدی
تا شیشه خوردن.
پس یوزر و یوزر یه گرامی، بزن اون دبل کلیک قشنگه رو به افتخارش که از شنبه 6 خرداد با یه کانکشن خفن دوباره آنلاینی.
پس سوم،
آزاد مشخص شد فرشید منافی و همکارانش از شنبه ششم خرداد ما بار دیگر برنامه های رادیو پسوردا را از سر می گیرن. فصل تازه رادیو پسوردا. برای شنیدن رادیو پسوردا چه طول موجای کوتاهی هست آزاده؟
بله جان، برای شنیدن رادیو پسوردا افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز میتونین روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9390 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای رادیو پسوردا رو بشنوید.
آزاده، اونجا در آگهی اول دیدی که از طریق اینترنت و این مسائل داشت فرشید میگفت، حالا بریم همون آگهی رو برای امواج کوتاه و متوسط بشنوید.
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس، مینیبوس، ون، باری، سواری، کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم آقایون، کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار، اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا 9 زخش شفش دنبال رادیو پسوردا میگردن.
شیشه خورداد میای.
از شنبه شیشه خورداد هر شب 9 شب هر جا هستی فرکانستو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که سری جدید رادیو پسوردا دوباره میاد رو موجتون.
پسوردا.
به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده همراه با آزاده توکلی ساعت خوشی رو برای همه شما دوستان آرزو میکنیم.